در حالی که ساعت 23 هست، میخوایم همراه بشیم و گفتگو بکنیم با جناب آقای حسین کمیلی. ایشون کارشناس حوزه مقاومت هستن. سلام میکنم به شما آقای کمیلی، شبتون بخیر باشه، خوش آمدید به ویژه برنامه شبکه رادیویی ایران زنده باد مقاومت.
شما و مخاطبان عزیزتون
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای کمیلی عزیز، این روزها میبینیم که در فضای مجازی اظهار نظرهای مختلفی میشود، عده‌ای میان مسئله طوفان الاقصا رو مطرح میکنن که خب در بعد از این عملیات ما شاهد وحشیگری مجدد رژیم صهیونیستی بودیم و حملات مختلفی که داشته به کشورهای مختلف منطقه و جبهه مقاومت و همینطور ترور فرماندهان مقاومت، و بیان میکنند که آیا چنین عملیاتی اصلا ضروری بود، آیا فایده او، فایده چنین عملیاتی به اندازه آن چیزی که ما پیش بینی میکردیم بود، و مواردی از این دست که فکر میکنم اگر نگاه و تحلیل عمیق‌تر باشد کاملا مشخص هست که حجم خسارت‌ها و ضربه‌ای که جبهه مقاومت وارد کرد به رژیم صهیونیستی به اندازه‌ای بود که رژیم قاسب صهیونیستی دست به چنین جنایت‌هایی بزنه در منطقه. می‌خوایم که از زبان شما بشنویم تحلیل خودتون رو از حالا اتفاقاتی که این روزها شاهدش هستیم و چنین اظهار نظرهایی که داره صورت میگیره در فضای مجازی.
بله، من ضمن سلام مجدد چند تا نکته رو عرض کنم. طوفان اقصا در یه فرایند اتفاق افتاده و اگه اون شرایط توضیح داده نشه شاید مخاطبان احساس نکنن چه اتفاقی میفته. من فقط دو سه تا عدد عرض کنم و بعد وارد بحث تحلیل شرایط امروز بشن. ما در جنگ 22 روزه غزه شاهد این هستیم که 1500-600 نفر کشته و هزاران، ده ها هزار زخمی داریم. در مقابل رژیم صهیونیستی 17 تا کشته داده.
بله.
در جنگ 51 روزه 2500-600 تا شهید و هزاران زخمی، در مقابل 50 تا کشته داده. این نسبت بسیار، فاصله بسیار زیادی است. یعنی به ازای هر یک نفر اسرائیلی ما چند ده شهید داریم. الان با وجود اینکه 40,000 شهید تقدیم شده، اما رژیم صهیونیستی با اینکه قائم کرده تعداد کشته‌هاشو 60,000 تا شده داده تا الان، و به اصطلاح این خودش یه مقایسه ظاهری است. در همین میخوام بگم در حد عدد رقم.
بله.
طرف دیگه شاید مردم ندونم که فلسطینی ها در حال یک مرگ تدریجی بودن. یعنی ما مثلا فقط ماهیانه 200 نفر از فلسطینی های غزه در اثر اینکه اجازه نداشتن از غزه خارج بشن در اثر ابتلا به سرطان کشته میشدن، به جز بیماری های دیگه اینها. من این عدد سرطانش من میدونم اینقدره. از اون طرف 6,000 فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی بودن بدون هیچ تعیین تکلیفی، هر چقدر دلشون خواسته اینا رو زندان بریدن و بلا تکلیف بودن.
بله.
از طرف دیگه این محاصره هر روز تنگتر میشده. کرانه باختری برخلاف قرارداد بین المللی اسلو حدود 1,000,000 مهاجر اسرائیلی رو درش سکنا دادن، و این فلسطین به تدریج و با پنبه و با بدون سر و صدا در حال پایان یافتن بود. متأسفانه کشورهای عربی منطقه وارد عادی‌سازی شدن، کشورهای بزرگتر در حال ورود به این موضوع بودن و فلسطینی ها راهی نداشتن، یا باید به همین ماجرا تن میدادن و در عرض 5-6 سال کلن کل فلسطین در اختیار رژیم قرار میگرفت، یا اینکه مردانی میستادن و از حقوق خودشون دفاع میکردن. خب از همون روز اول هم حزب الله اعلام کرد که من نمیتونم در آسایش و امان باشم در حالی که وضعیت فلسطینی ها و غزه و قدس اینطوری باشه، و مردانه آمد به عنوان جبهه پشتیبان کنار اونا ایستاد و اذیت کرد رژیم رو در این یک سال، خیلی تأخیر کرد.
بله.
هزاران، صد، ده ها هزار آواره بر اونها تحمیل کرد، مراکز نظامی و امنیتی و تجهیزات اینا رو میزد، و خب رژیم خیلی تأخیر شده بود و تصمیم گرفت که بیاد و یه اصطلاح جبرانی بکنه این ماجرا رو. اولا و ثانیا نتانیاهو توی شرایطی است بعد از طوفان الاقصا و این صدمه سنگینی که خورد که اگه و در غزه هم خب قفله، یعنی ماه هاست که هیچ دستاوردی نداشته، اسیرا هنوز در بندند، حماس هنوز داره عملیات میکنه با وجود یک سال سخت و طاقت فرسایی که گذرونده، و نتانیاهو زیر سواله که تو به اصطلاح به گند زدی در رژیم صهیونیستی، طوفان الاقصا انجام شد، نتونستی اهداف رو محقق کنی در غزه، بذار دنبال یه دستاورد، خلق یک دستاورد بزرگ برای جبران این وضعیت خودش، و این که بگه من بالاخره در عین اینکه اون کار رو مقصرم اما این جبران کردم این گونه، و اینکه آروری رو، سید رضی رو، زاهدی رو، اسماعیل هنیه رو، امثالهم رو بیرون غزه ترور کرده با این هدف انجام شده، و اون اتفاقی که تلخی که این یه هفته در لبنان هم افتاد ذیل همین ماجرا تحلیل میشه. و خب طبعا اتفاقی که باید بیفته اینه که حزب الله نشون بده که ساختار رزمش همچنان کار میکنه و ادامه داره، و موشک باران هایی که داره الان انجام میشه نشون میده که این حرف درستیه که حزب الله ساختار رزمش فعاله. خب دبی کل جدیدش رو اعلام میکنه امروز فردا و داره ادامه میده. همین حرفی که مقام از رهبری تو به اصطلاح گفتن که درست ضربات و صدماتی دیده اما ساختار حزب الله مستحکمتر از اینه که بخواد از بین بره، نشانش همین حملاتیست که الان شروع کرده. خود اسرائیلی ها اعتراف کردن، آمریکایی ها گزارش دارن که حزب الله ده ها هزار موشک داره که ازش استفاده نکرده و این میتونه یه تهدید محسوب بشه، چون اونها خط قرمز رو کامل عبور کردن، دیگه حزب الله هم هیچ محدودیتی نداره، مثل این یک سال که فقط مراکز نظامی رو بزنه و تجهیزات رو بزنه عمل نمیکنه، و مثل این در مقابل این سگ هار انشالله دندوناش رو خواهد شکست و سر جاش مینشونش.
به فضل خدا، به فضل خدا. ممنونم از شما آقای کمیلی عزیز، سپاسگزارم که ما رو همراهی کردین. شب خوبی براتون آرزو میکنم، با شما خدافظی میکنم. خدا نگهدار شما. با آقای حسین کمیلی گفتگو کردیم، کارشناس حوزه مقاومت. همچنان از رادیو ایران همراه شما هستیم و ویژه برنامه زنده باد مقاومت.
باروت بیروت منفجر می کند دشمنان را، می شود تلخاکی تلاویب کرده پر موشکت آسمان را، تا همیشه به پایت بلند است دستای مسلمانی ما، جرأت به شیران لبنان، بازوان سلیمانی ما، بر دهان شیاطین صهیون میزند خون تو مشت دیگر، بر مقامت سلام ای مجاهد، بر روانت درود ای دلاور. سیدی یا حسن یبن زهرا، یبن مولا علی، یبن یاسین، حشج ناس یا قائد الهر، صادق الوعد یا حافظ الدین.
برای شما خاطره فرزند شهید همت از ملاقات پدرش و سید حسن نصرالله رو میخوام بخونم. مرا به سینه‌اش فشرد، بعد دورترم کرد و در حالی که هر دو بازوی مرا در دست داشت ایستاده، خاطره‌ای عجیب تعریف کرد. در شکاف دره‌ای برای دوره‌های آموزشی مخفی شده بودیم و برای دستگیری و شکست ما هر کاری می‌کردند. وضعیت بسیار سخت بود و تمامی ما 50 نفر تنها 2 کلاشینکوف داشتیم. باور کردنی نیست، اما همین کلاشینکوف‌ها تنها سلاح تشکیلات ما در آن دره سخت بود که یکی را از برادران جنبش عمل گرفته و دیگری را با هزینه شخصی تهیه کرده بودیم. حرفای سید را خوب به خاطر دارم. می گفت اولین بارقه امید ما چشمان مردی بود که در تاریکی دره می درخشید. آمد و درست همینطور که تو را در آغوش کشیدم مرا به سینه‌اش چسباند. او محمد ابراهیم همت بود و این دیدار آغاز راهی بود که ما را از آن دره به جایی رساند که در جنگ 33 روزه دنیا را انگشت به دهان گذاشتیم. پدرم آن روز سلاحی نبرده بود. گفته بود من و دو یار همراهم از طرف امام آمده ایم شما را آموزش بدهیم. حسی با من میگوید که سید در دل گفته بود تو آموزش بده، من خودم پرورش میدم، من خودم نیرو میسازم. و ساخت. از دو تا اسلحه انفرادی شروع کرد و یک ارتش ساخت. حالا که شهید شده روشن است که تربیت شدگان او ایستاده و مقاوم خواهند بود و خدشه‌ای به ایستادگی آنها نخواهد افتاد. سید و شهدای مقاومت اینقدر تکثیر شده است که نگران آینده او و حزبش نباشیم. تنها تلخی این ایام ماجرای آغوشی است که دیگر تکرار نخواهد شد و انگشت اشاره‌ای که دیگر بالا نخواهد رفت.
سلام، خسته نباشی میگم به برنامه تون. تمام جهانیان مسلمانان تسلیت عرض میکنم سید حسن نصرالله را. تمام از مسلمانان مخصوصا کشورهای عربی وقتی که مسلمان احساس میکنن چطور بایدن میگه من یه سگونیستم از یه سگونیست حمایت میکنم، چطور اینا مسلمانن از یه مسلمان نمیتونن حمایت کنن؟ یعنی اینقدر بی هویت و بی وجدان هستن، اعصاب ما را خرد کردن. ممنونم از شما.
۹۰۱-۸۸-۵۶ نوشتن که انزجار خودمون رو از رژیم اشغالگر اعلام میکنیم و از حزب الله و همه جبهه مقاومت خواهانیم که شکاف‌های اطلاعاتی خودشون رو شناسایی بکنن و قطعا این اقدام رو انجام خواهند داد و محکمتر و قویتر از گذشته خواهند ایستاد. آقای رضایی از فسا برای ما نوشتن لبنان پر از سید حسن نصرالله است و هیچ وقت راه و جای سید شهید خالی نمی ماند.
خواستم شهادت آقای سید حسن نصرالله رو به ملت لبنان، ایران و مقاومت تبریک و تهنیت بگم و شهادتشون مبارک باشه. این مرد بزرگ و تکرار نشدنی و سنگر مظلومان، و بدونید که مقاومت هیچ وقت نابود نمیشه و شیشه رو هر چی ببری تیزتر میشه. این پیغام من برای شما. ممنونم، خدا حافظ.
سرکار خانم شجری از کاشان نوشتن که سید حسن چرا در غم از دست دادن تو تسلیت بگوییم؟ تو در جنتی، تو با امام حسین هستی، تو با امام شهیدان هستی، تو خوب زندگی کردی، راه و رسمت قرآنی و الهی بود، جز حسرت چه میتوانم داشته باشم؟
سلام، شب همگی بخیر. خواستم بگم که خون شهید روی زمین نمیمونه، همونطور که شهید حاج قاسم سلیمانی از سردار سلیمانی خطرناک‌تره، همینطور هم شهید سید حسن نصرالله خیلی خطرناک‌تر از خود سید حسن نصرالله بوده و مسیر ایشون و عقیده ایشون پخش شده و توی ذهن ها هست و حتما راه ایشون تا آزادی قدس و نابودی اسرائیل ادامه خواهد داشت.
پیام های زیادی داریم از طرف شما که عنوان کردید منتظر فرمان جهاد هستین تا به زندگی رژیم صهیونیستی خاتمه بدین. شمایی که اعلام کردین مشتاق شهادت هستین، شمایی که امت شهادت هستین به تعبیر شهید بزرگوارمون حاج قاسم سلیمانی، شما امت امام حسینید، شما ملت شهادتید.
با عرض سلام و خسته نباشید، آستان به شیطان بزرگ آمریکا و شمر زمان اسرائیل غاصب و زیاده خواه بگویم من خواهر همون شهدایی هستم که 8 سال دفاع مقدس مردانه ایستادن در برابرتون. اونها با تمام دنیا جنگیدن، شما عددی نیستید، ما همه شما رو نابود میکنیم انشاءالله به حول قوه الهی. عظم شجری هستم از کاشان، خدا نگهدار.
جنگ است آن کس که سکوت را هم آوازی کرد، تاریخ نخوانده قصه پردازی کرد. یک سمت یزیدیان و یک سمت حسین، جنگ است وسط نمی توانی بازی کرد.
بر پایه اسلامی که امام با انقلاب خودش ایجاد کرد، یک مولود مبارکی و ارزشمندی در لبنان متولد شد به نام حزب الله.
حزب الله لبنان که به خاطر غزه سینه خودش رو سپر میکنه و در معرض این حوادث تلخ قرار میگیره، این داره جهاده
حزب الله پیکره رشید خود رو در دنیای اسلام داره نشان میده، مثل خورشیدی داره میدره.
دشمن از پول، از سلاح، از امکانات، از تبلیغات جهانی در خوردار طرف مقابل مؤمنین مجاهدین حزب الله خوش گرد احزار اون امکانات هم ندارن، اما در این حال اون کسی که پیروز است طرف مجاهد حزب الله هست. مقاومت فلسطین پیروز است، حزب الله پیروز است.
حزب الله مایه افتخار دنیای اسلام، جوانای حزب الله و گروه حزب الله در لبنان مایه افتخار دنیای اسلام است.
کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیاندازه. استحکام سازمانی و انسانی حزب الله بسیار بیشتر از این همه بود. بنابراین هم تا امروز اینا پیروز شدن، هم به توفیق الهی، به حول و قوه الهی، پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد بود.
شما همچنان شنونده ویژه برنامه زنده باد مقاومت هستین از شبکه رادیو ایران. از شما خواستیم که اعلام انزجار خودتون رو از رژیم سفاک صهیونیستی، از رژیم کودک کش و جنایتکار صهیونیستی بگین که با چه جمله‌ای میخواین بیان بکنید، همینطور احساس خودتون رو این روزها و این ساعات و این دقیقه ها رو در قالب یک جمله برای ما بیان بفرمایید. به 3900 پیامک کنید یا اینکه با شماره های ما تماس بگیرید، 220-486 و 225009. باز هم بگم که از شما خواستیم که احساس خودتون رو در قالب یک جمله برای ما بیان کنید، یا اینکه حالا احساس خودتون از این جنایتی که رژیم صهیونیستی انجام داده و اعلام انزجار خودتون رو در قالب یک جمله برای ما مطرح بفرمایید. 3900 سامانه پیمکی ما هست، 2240862625009 هم تلفن های ما. سید حسن نصرالله نسل جوانی رو تربیت کرد و پرورش داد که همواره پیشرو بودن در عرصه مقاومت، و این نسل فقط شامل دوستان و یاران و همرزمان او نبود، شامل نزدیکان سید حسن نصرالله هم بود. بخشی رو میخوام برای شما بخوانم که اختصاص داره به یکی از اعضای خانواده سید حسن نصرالله. ابو علی را همیشه توی عکس‌ها و فیلم‌ها کنار سید دیده بودم. سرتیم فرمانده‌های محافظ. قیافش گلدرشت‌تر از بقیه بود. حالا یا به خاطر میمی که بچگانه‌اش بود و اخمی که از روی صورتش پاک نمی‌شد و سری که از ته می‌تراشید، یا به خاطر مجاورت مداومش با سید. چند سال پیش خیلی اتفاقی فهمیدم مرد جوانی که لحظه ای از دبیر کل حزب الله لبنان دور نمی شود داماد اوست، داماد جانفدایی که حتی شب عروسیش نگذاشته بود دست سید حسن به باقلوه های توی سینی بخورد. مسبوب به سابقه بود که با سم قصد ترورش را داشته باشند. توی آن شرایط دست بردار نبود. دیروز وقتی خبر شهادت سید حسن پخش شد، یادم افتاد به ابو علی، عظمت شهادت رهبر عربی همه اتفاقات را تحت شعاع خودش قرار داده بود. توی آن بلوا کی یادش میماند؟ هرچه خبرها را بالا و پایین کردم خبری نبود. چند بار ابو علی را تصور کردم که آن روز در جلسه آخر غایب باشد. یادم افتاد به شبهایی که مجبور بود مکان خواب سید را تغییر بدهد. کسی که حتی نیمه شب همراه او بود محال بود توی روشنایی روز سپر جانش نباشد. دیشب داشتم پیام‌های توی تلفنم را یکی یکی می‌خواندم. اصلاً حواسم نبود و ماجرای او را فراموش کرده بودم. یکی از پیام‌ها را باز کردم. عکس ابو علی بود با این پیام: